یکی از فروعاتی که در باب مقبوض به بیع فاسد است این است که اگر اون چرا که تلف شده است در مورد مقبوض به بیع فاسد از قیمیات باشد، مثل مثلا اصل اصلی که تلف شده، واضح است که زمان قیمی به قیمت است و این آقای مضمون علی باید قیمت این اسب تلف شده را بپردازد تا از عهده زمان خارج شود. در مورد مثلی همون جور که عرض شد زمان او به مثل است، در صورتی که مثل وجود داشته باشد و یک امر قهری هم هست، یعنی هم زامن موظف است که مثل بپردازد و هم مضمون الله موظف است که مثل را اخذ کند. حق ندارد بهانه گیری کنه بگه من نه حالا مثل نمیخوام، قیمت میخوام فلان هستم، نه، این باید مثل بپردازد اگر وجود دارد. آقای مضمون الله هم باید مثل را بگیرد. در مقابل آیا در باب زمان قیمت به قیمیات هم همین طوره که اگر یه شیعی از قیمیات بود باید مضمون الله حتما موظف است که قیمت را اخذ کند؟ بگه من مطالب نه حق ندارد بگه مطالب مثل، اگه علافت به صورت ندرت مثلی پیدا شد بگه نه من حالا مثل میخوام، بگه چنین حقی نداشته باشد. یا آقای زامن فرض بر این باشد که تهیه مثل برش راحت تر باشد از پرداخت قیمت، مثل سابق در قرا و قصبات نوعاً جنس میدادن جنس میگرفتن، پول کمتر دستشان بود، اصلا پول دست مردم کم بود، غالبا با جنس مبادله میکردن، کشاورز محصول کشاورزش میداد، قند و شکر و لباس و هر چی لازم داشت همه را از همین طریق میگرفت. آیا اینجا هم مثل باب مثلیات طرفین موظفن که قیمت را فقط آقای مضمون الله اخذ کنه و زامن بپردازد یا خیر؟ بعضی ها ادعا کردند که در باب غرامت و پرداخت خسارت زمان به قیمتی است که روی هر شیء می شود محاسبه کرد، در مثلیات هم تقویمش به قیمتی دیگه، مثلا ماشین الان جزء مثلیاته، مدل معینی از کارخانه خاصی میاد بیرون یک دانه که تولید نمی کنه، هزاران ماشین به همون شکل میده بیرون، ولی قیمت گذاری که میخوان میکنن باز با درهم و دینار است و پول رایج و مملکت است که قیمت گذاری میکنن. این حرف که ما بگیم در باب خسارت و غرامت هر جوری شد بی حساب کتاب به اصطلاح فقط از عهده زمان طرف بیاد بیرون، یه هر چیزیست که نه خلاف نه عقلی رو میپسندد نه شرع این رو دلالت دارد، بلکه هم عقلا و هم عقل و هم شارع همه تفاوت قائلند. ازا شما همون حدیث ید را که نگاه کنید مکرر عرض کردیم، این مای در ما اخذت فقط همون جهت به سر وجود جوهری شی نیست، تمام اون چه که دخیل است در به هر حال رغبت افراد به اون جنس یا کم رغبتی افراد در اون جنس همه اینا دخالت دارن. بذار شما الان میبینید در باب مثلیات رنگ نقش دارد در ارزش شی، بعضی رنگ ها بیشتر رغبت دارن بهش، بعضی رنگ ها کمتر رغبت دارن، یعنی در بازار عرف همه هست دیگه. حتی همین مثلا لباس هایی که آقایان اهل می پوشن، لباس های دوخته مثلا بگوی، بعضی رنگ ها رو میگه مغازه زیاد میارن، میگه رغبت بیشتره بهش، بعضی رنگ ها رو کم میارن یا مگر سفارش بدن که مثلا برش بیارن. اینا معلوم شد که پس بنابراین نقش داره. خواهیم که جنس پارچه بلو اینکه از یک کارخانه و یک مارک هم باشد، ولی بازم تفاوت در رغبت هست. ادله زمان مثل قاعده ید یا قاعده اتلاف یا احترام مال مسلم، اینا دلالت بر این خصوصیات ندارند که آیا این خصوصیاتی که به اصطلاح موجب اختلاف رغبت در افراد می شود آیا باید لحاظ بشود یا نشود. نسبت به اینها ساکتم. اون چی که در از این ادله زمان استفاده میکرد اینه که اگه کسی مال کسی را از بین برد، برای عهده او آمده است که تدارک کنه، همین مقدار تدارک خسارت وارده بر شخص بر این کسی که خسارت رو وارد کرده است لازمه. همین مقدار ما از ادله میفهمیم. اما کی؟ لذا در سابق هم اگر خاطر شریف باشد گفتیم در رابطه با اینکه در مثلیات باید مثل بدهد در قیمیات قیمتی، اینه نمیتونیم ما از خود ادله به تنهایی استفاده کنیم. وقتی سراغ و عرف میریم میبینیم تفاوت قائلا بین قیمیات و مثلیات. خب معلوم شد که شارع هم در اینجا طریقه دیگری غیر از همون طریقه اغلاییه ندارد، به ما اینکه شارع رئیس اغلاست. لذا کیفیت زمان مثلی یا قیمی که در اول مثل باید بپردازد در دوم قیمت، با اینکه محل حاجت مردم هم هست، این همه به هر حال خسارات که افراد وارد می کنند و زمانهایی که بر عهده اون خسارت وارد کنندگان میاد، با این معذاله می بینیم شارع مقدس بیان خاصی ندارد. از این که از یک طرف اینها مورد ابتلا هستند، شارع هم بیان خاصی ندارد و اهمال در این موارد هم قبیح است بر شارع حکیم، از این معلوم می شود که طریقه شارع در حقیقت همون طریقه اغلاییه است که بینشان اغلا دارند. خب ما حالا می بینیم اغلا آیا از اون صفاتی که در رغبت افراد دخالت دارد به همین سادگی میگذرن؟ ممکن آره یک نفر دو نفر اغماز کنه بگه ما به اصل مالمان برسیم، خصوصیاتش دیگه زیاد میترسه، نگرانه، بذار اون کسی که مالش تلف شده نگران اینه که ممکنه هیچی گیرش نیاد. بعضی ها به خاطر همین نگرانی از خیلی از چیزها ممکنه چی چشم پوشی کنن و صرف نظر کنن بگن که اصل مال ما به ایمان برسه. خلاص خب این موارد اینجوری اینا نمیشه معیار قرار بدیم، ولیکن اولا اگر به هر حال بتوانیم نگاه بکنیم طریق اونها را، مخصوصا اینهایی که برای اهل تدین هستن خیلی بیشتر در این جهت رعایت دارن، اینا مراقبن که به هر حال تمام اون چی که بر عهده اونها آمده است را برگردانن به شخصی که خسارت دیده، به صاحب مال در حقیقت. شاید عبارت مرحوم شیخ رضوان الله علیه دیروز خواندیم، شاید این که تعبیر عنوان اطلاق در عبارت مرحوم شیخ رضوان الله علیه آمده است معناش همین باشه که مراد از این اطلاق اطلاق ادله نباشد، چون عرض کردم در ادله نسبت به این قضیه اصلا ساکتن، نه اینکه اطلاق دارن، ساکتن از این قضیه، فقط اصل این که بر عهده خسارت کننده است که اون چه که به عنوان خسارت وارد کرده بر مال غیر تدارک کند، همین مقدار دارد. اطلاق عبارت مرحوم شیخ رضوان الله علیه رو به اطلاق اصطلاحی معنا نکنیم، دیگه مراد از اطلاق یعنی شبیه این که میگن مثلا در باب تطهیر نجاسات کیفیت تطهیر چگونه هست به دست آوردیم، میگن خب ما طاهرون به ذاته و متحرون لغیره، ما چجوری تطهیر کنیم؟ آیا که چیزی خاصی برای خود؟ درسته بعد از ازاله نجاست تطهیر لازمه، اما که نحوه تطهیر اینش بیان نرسیده است. اینو به چکار باید کرد؟ وقران در اینجا میگیم همون طریقه اوغلاییه. وقالا چکار میکنن اگر میخوان یه شیئی که ملوث شده است رو تطهیر کنن؟ پس از ازاله نجاست میاد چکار میکنن داخل حالا؟ حالا شاره قیودات رو آورده است که آب قلیل اگه باشد اینجور باید باشد، اگر آب کثیر یا کور باشد اینطور هست، آب جاری اینجوری، اینا احکام برای خاصی رو که شاره جعل فرموده است. ولی در این که حالا چجوری تطهیر کنن اینو دیگه بیان نفرموده است. پس در ما نحنفی هم مراد از اطلاق یعنی از همین که شاره چیزی راجع به این قضیه این که چه خصوصیاتی رو شما باید رعایت بکنید چه خصوصیاتی لازم نیست این بیان نفرموده است، معلوم شد که واگذار به همون اوغلا فرموده است. در باب زمان در باب قیمیات از طریقه اوغلایی این چنین برمیاد، وقتی ما در اون مراجعه کنیم میبینیم این را، این که میگن در قیمیات قیمت بپردازد از باب تسهیل امر است بر زامن، چیزی که کمیاب هست امثال او. حالا ضابط قیمی رو در سابق گفتیم که به راحتی پیدا نمیشود، خب این باید قیمت بدهد. حالا یک کسی هست که مثلا فرض کنید آقا بعضی از صنایع دستی از قبیل چوب و اینها جزء قیمیات است، ولی طرف نجاره، توانایی این که شبیه اون مثلا صندوقی رو که از بین برده است سوزنده مثلا درست کنه داره. اگر غیر از این شخص باشد خب قیمت میدهد، اینا میتونه قیمت بدهد، نه میخواد ارفاقی بکند و بهش اون میگه آقا من یکی این همون درست حالا هم بیکاره، میگه خب پس ما بنابراین یک دن صندوق درست کنیم و همون نحوی که بوده هم کار برای ما درست شده و همین که از عهده خسارت بیرون آمده دیگه پولم لازم نیست بدی. اینجا اگه بگیم نباید بگیرن دلیلی نداریم که نباید بگیرن، چون ترتیبی که ما قائل شدیم دیروز هم عرض کردیم اینه که اولا شیئی که انسان عقد کرده است به بیع فاسد باید خود اون شیء را برگرداند. حالا اگه تلف شد که فرض بحث ماست، اگر از مثلیات است چون مثل اقرب است به خود شیء از قیمت، قیمت بدل مطلق هست، از همه اشیا بدلیت دارد، مثل اقرب است به خود شیء از قیمت، اگر مثل نبود نوبت به قیمت میرسد. حالا اگه کسی در قیمیات خواست پرده اعلا را بدهد، حالا شیء قیمی باشد خودش باشد خودش نباید برگرداند، باید این شیء را برگرداند، بدل نباید بره سراغ بدل. در بدل هم اگر ترتیب هست از در قرب و بود با وجود اقرب نوبت به ابعد نمیرسد. حالا شی ولو این که اصل او در او این است که از قیمیات هست، قیمت این آقای خاص مثل دارد زائده بر اون چرا که به عنوان بدل میپردازد دارد پرداخت میکند به طلبگار و اون جهت مماثلتش هم دارد بر میگرداند به اون آقای طلبگار یا در اینجا صاحب ما. روایاتی هست که در اون روایات استفاده می شود که غرامت در مطلق زمانات به قیمت است، حتی در مثلیات. ما تا کنون عرض کردیم در مثلی مثل بدهد در قیمه قیمت، ولی در مثلیات هم اگه شخص مثل نداد و قیمت داد اشکالی ندارد. روایاتی داریم که از این روایات استفاده کردن بعضی از فقها که در مطلق باب زمان شما قیمت بپردازید لازم نیست که در مثلی تقسیم کنید مثلی و قیمی، نه، در همون مثلیات هم اگه قیمت دادید عیبی ندارد. یعنی این ادعایی که بعضی ها کردن و ما گفتیم این خلاف طریقه عقلایی است، تفاوت قائلا بین مثلی و قیمی، و اون نه، از بعض از روایات استفاده می شود که در مطلق موارد زمان اگر شخص قیمت بپردازد اشکالی ندارد، حتی در مثلیات. این روایات متعدد، یکیش این است که موثقه هم است از اسحاق ابن عمار قال سألت ابا ابراهیم موسی بن جعفر سلام الله علیه عن الرجل یرهن الرهن به 100 درهم، یه چیزی رو رهن میداد در مقابل 100 درهم گروه گذاشته دیگه، و هوه یساوی 300 درهم، این چیزی که به عنوان رهن گذاشته است در قبال 100 درهمی که قرض گرفته 300 درهم ارزش دارد. فیهلک، این رهنی را که گذاشته است از بین میره در نزد آقای مرتهن. علی الرجل ان یرد علی صاحبه 200 درهم، خب این 100 درهمش که 300 درهم می‌ارزید دیگه، 100 تاش به عنوان طلبش می‌شود. خب تلف شده دیگه، حالا 100 تاش که رفته چون دیگه طلبش میشه صفر به تعبیر عرفی. 200 درهم دیگه‌ش چی کار باید بکنه؟ باید برگردونه به اون راهن یا نه؟ بله، 200 درهم می‌ارزید، 200 درهم برگردوند. حالا کجاش دلالت دارن؟ خب تلف شد، واضح است که هلاک شد اون عین مرهونه، اون رهن که به معنای مرهون هست، اون رهن که هلاک شد و از بین رفت، سوال میکنند علی الرجله، یعنی بر این راه مرتهن، ان یرد علی صاحبهی که مراد راهن است، 100 درهم، 200 درهم باید برگردوند. چه 200 آخی 300 میازی 100 تاش به خاطر اینکه در قبال اون بدیهیش میشود. خب پس 100 تاش که به خاطر اون طلبی که داشت، این هیچ، 200 تاش میماند. قال نعم، امام سلام الله علیه فرمودند بله باید 200 درهم رو بدهد، لانه اخذ رهنا فيه فضل و زیعه، این آقا چیزی رو رهن گرفته، این رهن بیشتر از طلبش بوده، طلبش 100 درهم بوده ولی این چیزی که به عنوان رهن گرفته 300. قاعدتا اینجوریه، الان هم وقتی پولی کسی از کسی قرض میگیره، چیزی رو که به عنوان رهن میگیره چند برابرش میگیرد، بانک های اینجوری هم دیگه چند برابر میگیرن که پولی قرض بدن، دقت کردین؟ خب حضرت فرمان لعنه، چرا این زائده باید برگرداند؟ علت اینه که لعنه اخذ رهنن فیه فضلون، این رهنی گرفته که در این زیادی است، 100 درهمش با اون بسه یک سومش در حقیقت در مقابل طلبش میشه و حساب کرد، دو سومش زیادی بوده است، و زیعه و این دو این کل ایمان را و این رهن را از بین برد تماما. قلت و فهلک نصف رهن، حالا اگر فرض کنه اون چیزی را که به عنوان رهن گرفته نصفش از بین برد، طلا بود نصفش از بین برد، مثلا فرض کن 10 تا سکه گرفته بود در دوست به عنوان رهن، 5 تاش از بین برد، فهلک نصف رهن، قال علا حساب زاله، نصف از بین برد، باید باید محاسبه بکنن هر قدرش که در مقابل طلبش بوده است که بشود هیچ، الباقی رو باید بپردازن. قلتو فیتراد دان الفضل، اگه کم و زیادی شد بین این دو نفر باید این کم و زیاد رو خلاصه درست کنن. امام علیه السلام فرمودن نه هم. خب از کجا این روایت استفاده می شود که این شخص باید 200 درهم که بدهد استفاده می شود که این باید در باب تدارک قیمت برگرداند؟ اولا درهم و درها دینار که جزو بحث قیمیات دیگه، قیمت میدن در مقابل قیمت پرداختن، درهم میدن انسان و دینار وقتی قیمت میخواد بپردازن. خب امام در اینجا سوال نفرمودن که اون چی که از بین رفت مثلیست یا قیمیست، به طور مطلق فرمودن اگر از بین برد باید نسبت به زائد بر اون قیمت رو بر، یعنی درهم و دینار برگردانن. نگید آقا مورد این چینه مورد مخصص نمیشود، سوال کلیست، مخصوصا آخر روایت که سوال کردن که قلت و فعله که نصف رهن در اینجا دیگه مطلق. حالا ولی اون که اون سوال در خصوص به اصطلاح 300 درهمی که گرفته بود بود، حالا میگه نه فعله که نصف رهن، این نصف رهن دیگه خصوصیت ندارد، میخواد از درهم و دینار باشد یا غیر درهم و دینار باشد. قال علی حساب در بعد قلت و فیتراب دان فضل به طور کل، این که باز این را تعلیم دارد یا لااقل اطلاق دارد، اگر فضلی در یکی از رهن راهن یا طرف مرتعین بود باید برگردانن به یک دیگر. امام علیه السلام فرمودن بله، از ترک استفسار بین مثلی و قیمی کشف کردن که پس بنابراین اون چرا که به عنوان خسارت بر عهده شخص آمده است تدارکش به قیمت است. لازم نیست که شما اگر از مثلیات هست بری سراغ مثل، نه در مثلیات هم قیمت بپردازی. پس در جمیع صور اهم از این که رهن مثلی باشد یا قیمی، مثل متعذر باشد یا نباشد، یعنی هیچ کدوم از اینا نیاوردن، قیمی برای قیمی مثل پیدا بشود یا نشود، تمام صوری که بحث شد تا کنون همه میاد، هلاکت به تفریط باشد یا بدون تفریط باشد، تمام اینها در اینجا به واسطه ترک استفسار وجود داره. پس سقوط 100 درهم که 100 درهم از این 300 درهم ساقط میشه در قبالی که تذیه کرده دیگه، این سقوط دلیل میشود برای این که زمان به قیمت هست، ولی اگر زمان در مثلیات به مثل باشد باید بگیم از این 300 درهمی که به عنوان رهن گذاشته هیچیش ساقط نشه. اینجا از این فقره هم میشه استفاده کرد، این فقره هم دلالت بنده عرض کردن در اون ادامه کلام ترک استفسار امام، ولی از این فقره که 100 درهم از 300 درهم برمان رن کم شد به خاطر چی؟ به خاطر اینکه از بین برد 300 درهم رو از بین برد، 100 درهمش کم میشود. امام نفرمودن که اون جنسی را که این آقا به اصطلاح گرفته بود از مثلیات بود که از بین رفت یا از قیمیات بود، هیچی از اینا سوال نفرمودن. این که فرمودن کم می شود معلوم می شود فرقی نمی کنن در مثلی هم باشد همین جوره، در قیمی هم همین جوره. تعلیلی هم در روایت هست که امام فرمودن لأنه اخذ رهنن فیه فضلون و زیعه. از این تعلیل معلوم شد که صرف تضییع مال غیر که عبارت اخرى همون اتلاف مال غیر هست، این موجب زمان می شود خواه در مثلیات باشد یا قیمیات. و از عبارت امام علیه السلام لعنه اخذ رهنن فی فضل و زیعه بعضی استفاده کردن که تمام العله زمان همون تضییع است و چیزی دیگری در حقیقت در اینجا نقش ندارد و خود همینم در حقیقت عبارت اخرى از قاعده اتلاف می شود، من اتلف مال الغیر فهو له ظاهر. پس در اینجا در این روایت خودش مدرک قاعده اتلاف می شه، کیفیت زمان را بیان می‌فرماید، در این حال زمان را می‌فرماید به قیمت است، اعم از این که در باب قیمیات باشد یا مثلیات. حالا در اینجا بعضیا آمدن این روایت به اختصاص دادن به خصوص باب تفریط از عنوان زیعه استفاده کنیم، پس محدود می‌شود به بابی که برحال تفریطی در کار باشد، ولی اگر نه بدون تفریط باشد میگن از دایره این دلالت روایت خارجه. باید دید که این درسته یا نه. انشاءالله بعد از آن با هم
ا
مسئله اگر فضلی در کار بود با فضل نه مطلق نه نه جنس فضل به طور مطلق نه اگر فضلی در کار بود اینجوریه نه دلاله داره که حتما همون فضل اونجا